أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در استدلال بعضی از منکران شفاعت به آیات قرآن بود. ما بعد از اون که حقیقت شفاعت را بیان کردیم، عرض کردیم در قرآن سه دست آیات، یا به تعبیر دیگر دو دست آیات پیرامون شفاعت وجود داره. یک دسته نفی کرده مطلقا شفاعت را، و یک دسته فلجمله اثبات میکنه. البته دسته ای از آیات هم نفی کرده شفاعت را نسبت به گناهکاران و مجرمان. خب، یه دسته از منکران، یه گروه از منکران شفاعت گفتند دو دسته از این سه دسته که به طور کلی نفی شفاعت کرده، حالا یا نفی مطلق شفاعت یا نفی سودمندی شفاعت برای مجرمان. اون دسته ای هم که فلجمله شفاعت را اثبات کرده، این در حقیقت از متشابه، یعنی مبین، یه مطلبی است که مجموعاً این آیات شفاعت را متشابه میکنه. آیه‌ای مثل من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، اینها، یا من ما من شفیع الا من بعد اذنه، در اینها استثناء در واقع برای تأکید نفی است، نه استثناء حقیقی. پس این هم هیچ دلالتی بر شفاعت نداره. این حرفی است که برخی از منکران شفاعت مطرح میکنن، ولذا میگن آیات قرآن درباره شفاعت مجموعاً متشابه و نمیشود به اونها برای اثبات شفاعت استناد کرد. خب، حالا اونچه که منکران گفته اند درباره آیات، ما حالا فعلا کاری به سایر شبهات اونها نداریم، فعلا در خصوص آیات داریم عرض میکنیم که این بیان مردوده و محل اشکال، چون اینا در واقع با القاء یک احتمال در دسته سوم از آیات میخوان نتیجه بگیرن آیات قرآن متشابه آیات شفاعت. گفتن احتمال دارد تأکید نفی شفاعت بکند، نه اینکه استثناء حقیقی باشه. یعنی لات این آیه ما من شفیع الا من بعد اذنه، یا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اینها دارن تأکید میکنن نفی شفاعت را، مثل برخی نظائر که ما ذکر کردیم. لذا اینها مقید اطلاقات و اونچه که در دسته اول و دوم ذکر شده نیست، بلکه اون رو تأکید میکنه. اما این احتمال در دسته سوم مردوده. ببینید، ما همونطوری که گفتیم دسته اول مطلقا شفاعت رو نفی کرد، دسته دوم نفی مطلق شفاعت رو نمی کنه، بلکه میگه شفاعت نافع نیست. لا تنفعها شفاعه ولا یقبل منها شفاعه. ولی در آیه 48 سوره مدثر می‌فرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این دو مطلب از این آیه استفاده میشه. یکی این که در روز قیامت شافعانی وجود دارند که شفاعت میکنند و شفاعتشون به فعلیت رسیده. الا نمیگفت شافعان، اطلاق عنوان شافعان براشون معنا نداشت. و دیگر این که شفاعت شافعان به حال برخی سودمند نیست، اونهایی که کافرند یا برخی جرمهای خاص انجام دادن، تکذیب خداوند تبارک و تعالی کردن، ولی نفی نمی کنه مطلق شفاعت رو. پس ببینید، دسته دوم برخلاف اونچه که منکران شفاعت گمان کردند، جزء آیات دسته اول نیست، نفی مطلق نمی کنه، نفی شفاعت را برای یه عده خاص می کند. پس جزء آیات دسته اول نیست، ازش به دست میاد شفاعت شافعان برای یک عده مفید و مؤثر است و سودمنده. وقت دسته سوم اون کسانی که شفاعت به حال اونها سودمند است را بیان میکند. لا یشفعون الا لمن ارتضا یا الا بله یوم اذن. حالا تو همین آیاتی که خوندیم از با اینجا و یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. آیه عرض به حضور شما 109 بله سوره، اینو ببینید کدام سوره است، آیه چیست آیه حسینی. به هر حال ما وقتی این آیات رو با هم الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن. خب پس کأنه دو دسته هستن که شفاعت به حال اونها سودمنده، یا یک دسته اونهایی که رضایت خداوند جلب بشه نسبت به اونها، این شفاعت به حال اونها سودمنده. بنابراین همجا بفرمایید بخونید سوره طه آیه 109. درسته، سوره طه آیه 109. پس ببینید اینها گمانشون این بود که این آیات متشابه میشن، اما ببینید هیچ متشابه نیستن. دسته اول وقتی ملاحظه میشن میبینیم نفی مطلق شفاعت کرده، دسته دوم نفی شفاعت برای گروهی خاص و سودمندی اون را برای یه عده‌ای منتفی کرده، دسته سوم اثبات کرده سودمندی شفاعت را برای عده‌ای دیگر. در حقیقت این دعایه تبیین میکند حدود و قلمرو شفاعت را. اون دسته اولم که نفی مطلق کرده، یعنی که انه قاعده در باب شفاعت اینه که شفاعتی نیست و سودمند به حال انسان نیست، اما استثناء داره. این که شفاعت هم به حال انسان سودمند نیست، خب برای این که حالا چه بسا اگر قاعده باشد نه استثناء، این سبب تجری انسان بشه و عرض به حضور شما اونچنان که باید و شاید جنبه بازدارندگی عذاب و عقاب عیان و آشکار نشه. بنابراین تعارضی بین اینها به نظر نمیرسه. خب حالا ما اینجا میخوایم به اجمال و به سرعت از این مبحث عبور بکنیم. اجمالاً آیات قرآن مشکلی ندارند، چه اینکه وهابیون و سلفی ها علاوه بر شبهات عقلی که نسبت به این مسئله مطرح کردند، ادله نقلی را هم تلاش کردند مخدوش بکنند. آیات قرآن را که میگویند متشابهه و لذا از دسترس خارج میکنن، روایاتی هم که بعضن به این معنا اشاره داده توجیه میکنن و میگن باید اینها رو توجیه و تأویل کرد. حالا ما به بخشی از شبهات اینها بعدن هم خواهیم پرداخت، اما فعلا در حوزه آیات ملاحظه فرمودید که این سخن درست نیست. حالا صرف نظر از این ردیه‌ای که بر وهابیون و سلفیه نسبت به آیات میتوان ذکر کرد، خب این بحث اصولا مطرح شده که خب چگونه بین آیات قرآنی میتوان جمع کرد؟ بالاخره یک آیاتی نفی مطلق شفاعت کرده و یه آیاتی اثبات، یعنی ما مجموعاً آیات قرآن رو اگر نگاه بکنیم، یک عده‌ای از آیات نفی کرده شفاعت را، یه عده‌ای اثبات کرده. خب این تعارض چگونه قابل حله؟ حالا این تعارض موهوم یا بدوی چگونه قابل پاسخه؟ اینجا راه‌های مختلفی طی شده به مدد آیات دیگری از قرآن به توجیه و بیان راه حل برای این تعارض بدوی پرداختن. مفسرین به اصطلاح اونهایی که درباره قرآن، علوم قرآن و آیات قرآنی بحث میکنن، راه حل هایی رو ارائه داد. مثلا برخی گفتند ادله شفاعت، ادله‌ای که نفی شفاعت میکنه، عرض به حضور شما ناظر به شفاعت بدون اذن و استقلالی است. اما ادله‌ای یا آیاتی که اثبات شفاعت میکنه، نظر به شفاعت مأذون یعنی اون شفاعتی که خدا اجازه و اذن داده میکنه. پس تنافی برطرف میشه، اون ناظر به شفاعت استقلالی است، این یکی ناظر به شفاعت غیر استقلالی. یا مثلا برخی گفتند آیات نافی شهادت ناظر به انسانهای کافر و کسانی است که جرمهای غیر قابل بخشش دارن، کفر و شرک و الحاد و عناد و و اون آیاتی که دلالت بر شفاعت داره، این ناظر به افراد مؤمن و در این حال گناهکاره. یعنی مؤمنانی که گرفتار فسق و فجور و گناه شده اند، اینها حالا مشمول شفاعت میتوانند قرار بگیرند. خب حالا همینجا مثلا یه بحثی است که بعضی از مفسرین به تفصیل به اون پرداختن که آیا اساسا شفاعت مربوط به مؤمنان است یا عام‌تر از اینه، که حالا ما بعد اشاره خواهیم کرد. برخی گفتند که ادله‌ای که نفی شفاعت میکنه این ناظر به اون مواردی است که در انسان هیچ آمادگی و تغییر و تحول و نزدیک شدن و قرب به حق تعالی پیدا نشده باشه. بله، اگه انسانی این زمینه درش فراهم نشود، او هیچگاه مشمول شفاعت نیست. اما اگر انسانی این تحول درش پیدا شد و آمادگی کسب کرد، طبیعتاً مشمول شفاعت قرار میگیره. همون مطلبی که ما درباره حقیقت شفاعت در ابتدای این بحث اشاره کردیم. پس آیات اثبات کننده شفاعت نظر به کسانی دارد که این تحول و تغییر در اونها ایجاد شده، و آیاتی که نفی شهادت میکنه ناظر به مواردی است که چنین تغییر و تحولی در اونها پدید نیامد. راه حل چهارم این است که ما آیات نافی و مثبت شفاعت را به حسب مواقف مختلف معاد در نظر بگیریم. یعنی مثلا بگیم در بعضی مواقف که شفاعت راه ندارد، خداوند متعال شفاعت را نفی کرد. یعنی اون جایی که نفی کرده نظر به برخی مواقف داشته، و اون جایی که اثبات کرده نظر به برخی دیگر از مواقف داشت. این هم یک توجیه. یا مثلا توجیه دیگری کردن، توجیه پنجم اینه، گفتن که شفاعت فقط مربوط به قیامت، اما در عالم برزخ شفاعت وجود نداره، لذا آیات نافی شفاعت را ناظر به عالم برزخ می دانند. یعنی از هنگام مردن تا زمانی که قیامت فرا برسه. اما آیاتی که اثبات میکنه شفاعت را، این ناظر به یوم القیامه است و اینکه در معاد این اتفاق میفته. خب اینا هر کدام یه مستندی میتوانه برای ذکر کرد، وجهی است که قابل قبول برخی از اینها، اما در عین حال قابل جمع هست. یعنی اینطور نیست که ما بگیم باید یکی از این راه حل ها را بپذیریم و راه حل دیگری وجود نداره. نه، هم میتونیم بگیم با توجه به معنای شفاعت، در حقیقت آیات شفاعت ناظر به اون کسانی است که گرفتار، یعنی اون کسانی است که تحول درونی در اونها پدید آمده، آمادگی پیدا کردن. حالا این آمادگی یا در دنیا یا در برزخ بر اثر برخی عذابها فراهم شده. و بعد زمینه و استعداد وساطت فراهم گردیده. این به اصطلاح چیزیست که از خود معنای شفاعت به دست میاد و این آیات و ادله هم میتونه مؤید اون باشه. و اگر کسی این آمادگی درش فراهم نشده باشه، طبیعتاً شفاعت شامل او نمیشه و به حال او سودی نداره. یا مثلا عرض به حضور شما، این راه حل که شفاعت بدون اذن الهی واقع نمیشه، پس اون وقت بگیم اون آیاتی که شفاعت رو نفی کرده، نمیخواد بگه اینجا هیچ کس بدون اذن الهی و استقلالا هیچ کاری نمیتونه انجام بده، حتی رسول خدا. تا اذن الهی نباشد شفاعت محقق نمیشه. خب این منافاتی با وجه قبلی نداره و میتونه این هم ذکر بشه. همه این وجوه، شاید حالا همه یا برخی از این وجوه قابل تداخلن و میتونن مبنای بررسی آیات شفاعت و راه حل اونها باشن. خب این عرض به حضور شما راجع به این آیات. حالا علاوه بر آیات، یه سری روایاتی در باب شفاعت مطرح شده که واقعا قابل انکار هم نیست. شاید غیر از سلفی ها و تکفیری ها به سردمداری ابن تیمیه کسی منکر شفاعت فی الجمله نیست. اونتا بحث هایی درباره قلمرو و حدود و ثغور و اینکه شافعان چه کسانی هستند، اینکه چه کسانی مشمول شفاعت می شوند، اینا حالا یه بحث ها و اختلاف نظرهایی وجود داره و الا اصلش مورد پذیرشی. لذا روایاتی که در باب شفاعت ذکر شده در جوامع روایی اهل سنت کم نیستند. متکلمین، مفسران و عالمان اهل سنت بسیاری این رو قبول دارن. مثلا ببینید فخر رازی یه تعبیری دارد که میگوید اجمعت الامه الا ان لمحمد صلی الله علیه و آله، بله، ان لمحمد صلی الله علیه و سلم، حالا اون تعبیر رو ندارم، که چی؟ ان لمحمدن شفاعتن فی الاخره. این تعبیر به اجمعت الامه دارد، امت پیامبر بر این شفاعت داره، بر این اجماع داره که پیامبر خدا در روز قیامت شفاعت داره. و این رو از آیات قرآنی استفاده کرده و حمله، بله، و حمل علی ذلک قوله تعالی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قوله تعالی ولسوف یعطیک ربک فترضا. اینا رو میگه حمله بر شفاعت میکنن. منتها ثم اختلفوا بعد هذا، مثلا در یه اموری، ببینید اصل شفاعت یه امر مورد اتفاقه، منتها اختلاف بر بعضی اموره که حالا لذا روایات هم مؤید این معنا هست. در روایات هم ما مسئله شفاعت رو راحتی میتوانیم از روایات استفاده کنیم، اگرچه همین جماعت وهابی و سلفی و تکفیری معتقدند باید روایات را هم توجیه کرد. حالا ما یکی که اون روایات را هم نمیخوایم اینجا الان بررسی کنیم، چون مقام ما در اینجا اون مقام نیست. اما به غیر از اینکه آیات را متشابه خواندند و روایات را معتقدند باید توجیه و تأویل کرد، یک سری شبهات عقلی در باب شفاعت مطرح کردند که حالا به واسطه این شبهات میخوان شفاعت را انکار بکنند. مجموعه ای از ادله عقلی و نقلی بر انکار و نفی شفاعت ذکر کردند. حالا ما اینجا آیاتی که پاسخ دادیم، حالا روایات هم فل جمله قابل پاسخه که اون توجیهات و تأویلات نیازی نیست، روایات ظهور در این معنا داره و ما نمیتونیم یه امری را که ظاهره انکار بکنیم. ظهور داره، ظهور هم حجیت داره، روایات صحیح و سند قطعیه. خب این چه مشکلی در این روایات هست که ما بخوایم اینها را توجیه و تأویل بکنیم؟ پس آیات و روایات به کنار، اما این شبهاتی که مطرح شد، ببینیم حالا این شبهات واقعا قابلیت نفی شفاعت را دارند یا نه، که این رو حالا باز در ادامه انشالله مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. Thank you.